خوشی را سؤال نمی کنید. در سوره شعرا این موضوع از زبان حضرت نوح آمده، از زبان حضرت هود آمده، از زبان حضرت صالح آمده، از زبان حضرت لوط و شعیب پیغمبر، ضمن چند آیه این عبارت آمده: ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. تقریبا این عنوان از پنج پیغمبر نقل شده. شعیب پیغمبر به مردم میگه مردم، من برای این رسالتم و زحماتم و دعوتم اجر و پاداشی از شما نمیخوام، اجر و پاداش من به عهده خداست. خب این موضوع رو ما باید بررسی کنیم که چرا انبیا، چرا پیامبران الهی برای آموزش، پرورش، تعلیم، تزکیه، زحمات شبان روزی از مردم اجر و پاداشی رو نمیخوان و بلکه از خدا میخواهن. علتش اینه آقایون، خانومها، مسئله انسان سازی غیر از خانه سازیه، غیر از کارگاه سازیه، غیر از کارخونه سازیه، غیر از پل سازیه. مسئله انسان سازی پرورش مغزه، پرورش فکره، پرورش استعدادهاست. مسئله انسان سازی کار مشکلیه، کار سخت و دشواریه و کار دامنه‌دار و مداومی هست. اینجوری نیست که شما به یک کسی که عادت به دروغ پیدا کرده یه بار بگی آقا دروغ نگو تموم شد. کسی که معتاد به غیبت کردن شده یه بار بگی آقا غیبت بده، او هم بپذیره. یا یک کسی که عادت پیدا کرده به توهین کردن، توی یک دهن 10 بار فحش میده، شما یه بار بهش بگی این تموم شه. نه، رد المعتاد عن عادته کالمعجز. کسی رو شما از عادات زشتش بخوای برگردونی مثل معجزه میمونه. معجزه کار فوق‌العاده است، برگردوندن افرادم از عادت‌های بدشون مثل یه معجزه میمونه، کار فوق‌العاده یا خارق‌العاده است. این کار دشواریه و چون مغز ساختن و انسان ساختن کار دشواریه، پیغمبران میگن آقا ما اجر نمیخواییم، این اجر ما به عهده خداست، اینو خدا باید پاداش بده در مقابل این زحمات و خدماتی که ما انجام میدیم. ان اجری الا علی رب العالمین. و یا به دلیل این که این موضوع اجر و پاداش در مقابل زحماتی که انبیا عهده‌دار میشن مربوط به این نسل نیست. ما اگر بتونیم یه پدر و مادری را مؤدب، موظف، عامل به حقوق قرار بدیم، این رو بچه‌ش هم اثر میذاره، روی عروس و دامادش هم اثر میگذاره. خدا در مقابل این زحماتی که ما انجام دادیم پاداش میده، حتی نسبت به اولاد و نسل آینده. و اینا را کسی نمیتونه بگه آقا دست درد نکنه، این پولو بگیر تموم شد رفت، نه این کار کار مداومه و دوامداره، باید اجر اون هم دوامدار باشه و اجر دوامدار به عهده پروردگار متعال می باشد. پس این که پیامبران با صراحت میگن لا اسألکم علیه اجرا، بر این زعماتمون اجری نمیخواییم، این اجری الا علی رب العالمین، به خاطر دشواری و سختی و سنگین بودن یا به خاطر مهم بودن و با عظمت بودن. وقتی رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید اگر به وسیله تو یک نفر هدایت پیدا بکنه و بیاد تو صراط مستقیم، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، بر آنچه خورشید بر او میتابد کار تو بالاتر و بهتر و نیکوتره. یعنی مبحث هدایت خیلی مهمه، نمیشه اصلا قیمت گذاری کرد، نمیشود بها و ارزش اون را بیان کرد. ولذا گاهی امام رحمت الله علیه معمار انقلاب این عبارت رو نسبت به معلم، به دبیر، به استاد و مدرس داره، می‌فرماید آقایون تعلیم و تعلم کار پیامبران است و شما دارید کار پیامبران رو انجام میدید و عبادت، همانطوری که پیامبران در تعلیم و به اصطلاح ساختن اجری نخواستن، شما هم اجر رو به عهده خدا واگذار کنید و خیلی به این مباحث مالی توجه نکنید. علا ای حاله، پس یک نکته اینه در قرآن در سوره شعرا از زبان پنج پیغمبر مثل حضرت نوح و لوط و شعیب و صالح و هود آمده که ما در قبال هدایت و دعوت مردم اجر و پاداشی نمی‌خوایم. همین از زبان رسول مکرم اسلام ما هم آمده، ولی یک استثناء خورده. تمنا میکنم خوب دقت کنی، اینم تو همین سوره شعرا، لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا، میگه من برای زحمات 23 ساله نبوت و رسالتم از شما پاداشی نمیخوام، فقط یه چیز ازتون میخوام و اون مودت نسبت به خویشاوندان منه. یعنی من اجرم و پاداش زحماتم را مسئله مودت و دوستی خویشاوندانم قرار دادم. اینو از شما میخوام که نسبت به علی و فاطمه و ائمه بعدی مودت و محبت و دوستی داشته باشه. این استثناء راجع به رسول اکرمه، یعنی اینو نوح نخواسته، شعیب نخواسته، لوط نخواسته، موسی نخواسته، ابراهیم نخواسته، دیگران نخواستن، ولی رسول اکرم اینو خواسته. لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، فقط خواسته، به این خواسته، خواسته رسول اکرم. در سوره سبع این نکته بیان شده چرا پیغمبر اینو خواسته، فرموده ما سألتكم من اجر فهو لکم، من اگر میگم در قبال نبوت و رسالت و زحمات من مودت و محبت خویشاوندان منو داشته باشید، اونم برای شماست، سودش و خیرش برمیگرده به خود شما. چرا؟ چون بناس آقایون بعد از من به دین من بمونید، به مرام من بمونید، به راه من بمونید. من موسی نیستم که تمام شد پیامبریم تمام، من عیسی نیستم که پیامبریم تمام شد تمام، من ابراهیم نیستم که نبوتم تمام شد پایان، من خاتم النبیینم، آخرین پیامبرم. دین من دین جهانیه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این دین بناس بمونه تا روز قیامت. کی میتونه این دین رو ادامه بده؟ کی میتونه رهبری این دین رو ادامه بده؟ کی میتونه پاسخگوی ان الدین عند الله الاسلام باشد؟ کی میتونه جوابگوی و من یفتق غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین؟ کی میتونه جواب بده؟ علی ابن ابی طالب میتونه پاسخ بده، امام مجتبی میتونه پاسخ بده، حضرت رضا سامن الحجج علیه آلاف و تعییت و سنا میتونه پاسخ بده. اگر بناس اسلام ماندگار باشد، اگر بناس اسلام دین جهانی باشد، توسط این 12 معصوم عملیاتی میشه، کاربردی میشه، اجرایی میشه و اینها میتونن پاسخگو باشن. و به همین دلیل ما تو روایات اسلامی وقتی میخواییم مبحث امام شناسی را مطرح کنیم، هرگز به اسم بها نمیدیم، میگیم لل امام علاماتون یکون اعلم الناس، احکم الناس، اتقى الناس، ازهد الناس، اشجع الناس. میگیم امام علامات و نشانه هایی داره، اولیش داناترین بودنه. وقتی میان بعد از وفات پیغمبر اکرم، یه یهودی آمد خدمت امیرالمومنین، گفت یا علی ابن ابی طالب، در تورات آمده اصحاب کهف 300 سال، در قرآن شما آمده 309 سال، چطور قرآن میگه مصدقن لما بین یدی من التورات؟ من تورات رو تصدیق میکنم، این دوتا که با هم نمیخونه. حضرت فرمود سال تورات شمسیه و سال قرآن قمریه، هر 100 سال شمسی با قمری 3 سال تفاوت داره، پس هم تورات درست میگه و هم قرآن درست. اینا علی ابن ابی طالب میتونه پاسخ بده. دولت روم یه نامه نوشت برای معاویه ابن ابی سفیان، چند تا سؤال رو مطرح کرد، اینا موندن تو جواب. امرؤاس گفت راه حل، یا ابو دردا گفت راه حل، دست علی ابن ابی طالب. آمدن ناشناخته محضر امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین به حسن ابن علی واگذار کرد، حسن ابن علی به سوالات پاسخ داد. اینا میتونن جواب بدن، بقیه جواب نمیتونن بدن. ولذا آیان عزیز، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی قدس سره در سر درس فرموده بود شاگردان من، هر وقت خواستید راجع به ائمه جایی صحبت کنید، از مرجعیت علمی ائمه سخن بگید. هیچ کس نسبت به علم و دانایی ائمه نمیتونه شک و شبهه کنه، چون اینا پاسخگو بودن. حالا میرسم راجع به حضرت رضا سلام الله علیه، عرض میکنم چرا امام صادق علیه السلام وقتی میرسد به امام هشتم، به فرزندش موسی بن جعفر میگه موسی ان عالم آل محمد فی صلبک، پسرم بیشک دانشمند اهل بیت در صلب توست، ولیتنی ادرکتو، ای کاش من زنده میموندم و او رو میدیدم و ملاقات میکردم، چون او میتونه با یهود از تورات سخن بگه، با مسیحی از انجیل سخن بگه، با صابعی از مرام او سخن بگه، با زردشتی از زبان او سخن بگه و بقبولانه، بقبولانه. هفت تا مناظره، اونطوری که یکی از بزرگان تحقیق کرده، هفت تا مناظره برگزار شد در مرو، مقر حکومت مأمون. علما و دانشمندان مختلفی آمدند. توی این هفت مناظره امام به زبان اونها و به بیان اونها و به استدلال اونها سخن گفت، به طوری که در پایان این هفت مناظره همه گفتن اعلم امروز علی ابن موسی رضا علیه السلام. پس این که رسول اکرم می فرمود لا اسألکم علیه اجرا، یعنی قرآن از زبان ایشون نقل میکنه، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، من مودت را نسبت به خویشاوندانم از شما میخوام، برای اینکه از طریق اینها اسلام معرفی میشه، قرآن معرفی میشه، اسلام پاسخگو پیدا میکنه، جوابگو پیدا میکنه، مدافع و محافظ پیدا میکنه و غیر اینا نمیتونن پاسخ بدن و جواب بدن و میمونن و موندن و علی ابن ابی طالب و ائمه به داد اونها رسیدن. مودت یه وسیله زیبایی، قرآن رو نگاه کنی، وقتی مبحث ازدواج را مطرح میکنه میگه در مبحث ازدواج و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میگه از آیات من خدا اینه که شما را از یک جنس و خمیر و سرشت قرار دادم، و بعد بلا فاصله می فرمان و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما زن و شوهر دو چیزو بعد از عقد قرار دادم، یکی دوست هم دیگر بودن، دوست داشتن یک دیگر، دوم ایثار و نثار رحمت است، هر چه میتونید به هم دیگه رحمت را ایثار بود. اولیش مودت، یعنی زن باید شوهر رو دوست داشته باشه، شوهرم باید زن رو دوست داشته باشه، نسبت به هم مودت داشته باشن. این مودت باعث اتصال میشه، این مودت باعث ارتباط میشه، این مودت باعث استحکام میشود، این مودت باعث ایثار و فداکاری. مرد وقتی خانوادشو دوست داشته باشه حاضر واقعا تلاش و طاقت فرسا براشون کنه، اما اگر اونا رو دوست نداشته باشد هیچ حاضر نیست برای اونا فداکاری بکنه، خودشو به آب و آتش بزنه. این مودت نسبت به علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه اطهار باعث میشه ما به اینا نزدیک بشیم، به اینا متصل بشیم، به اینا وصل بشیم، به اینا تقرب پیدا بکنیم و باعث میشه ارتباط به وجود بیاد. لذا میفرماد ما سألتكم من اجر فهو لكم، شما به امام هشتم نزدیک بشید چه برکاتی پیدا میکنید، چه دستاوردهایی پیدا میکنید. من یکی دو تا نمونه از زندگی نامه حضرت براتون بگم خوب دقت کنید، حضرت شد ولیعهد، شد شخصیت دوم جهان اسلام. اول مأمون از نظر ظاهری، دوم علی ابن مسرد. همون رو خب وقتی آدم شخصیت دوم میشه یه تشکیلات داره دیگه، نگهبون داره، کاتب داره، سخنگو داره، نمیدونم منشی داره، ملاقات چی داره، ده ها چیزه، یه تشکیلات را میفته. همون روز اول امام هشتم فرمود یالله سفره رو بینداز و فرمود همه رو صدا بزن، همه رو، از اون دربون دم در گرفته تا نویسنده و پیام رسان و مراقب و نگهبون و کاتب و چه، همه رو نشون سر سفره. خودش هم نشست کنار اونها. وقتی سفره تمام شد یکی از افراد همون تشکیلات گفت یا ابوالحسن لو ازلت لهؤلاء مائده، ای کاش شما سفره اینا رو جدا میکردید، شما ولیعهدید، شما شخصیت دومید، به قول ما امامی، حجت خدایی، خلیفت اللهی، شما نباید سر سفره بنشینید که غلام و خدمتگزار و تیمارچی و کاتب و امثال اینا. آقا تا این جمله رو اون بابا گفت، حضرت فرمود مه ساکت باش، این چه پیشنهادی بود تو دادی؟ چه حرفیست که تو میزنی؟ ان الرب تبارک و تعالی واحد و الاب واحد و الام واحد و الجزاء و الجزاء بالاعمال. من با اینا چه فرقی دارم؟ پدر من و اینا یکیه، مادر من و اینا یکیه، خدای من و اینا یکیه، پاداشم در برابر اعمال. علی ابن موسی رضا اگه کارنامه داره پاداش میگیره، اگر کارنامه نداره پاداش نمیگیره، نمیگیره. والجزاء بالاعمال، پاداش در مقابل عمل. این سخن روز اول علی ابن مسر رضا علیه السلام بود، سخن پایانیش هم همونه که بین الصلاتین حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مدنی اشاره کردن. روز آخر حضرت رو مسموم کردن و ضرب به سرعت رو بدن امام هشتم حضرت رضا اثر گذاشت. همه تون از ما روز خونا و مرسی خونا شنیدید، از منزل مأمون تا خانه امام چندین بار نشست و بلند شد تا خودش رسون بخونه. یه مرتبه سوال کرد از اون شخص که خب نهار خوردید امروز؟ گفت آقا شما با این حالتون ما نهار بخورید؟ فرمود یالله سفره رو بیندازید. سفره رو انداختن، همه رو نشون، خودشم اومد با همه سختی و فشار کنار اون نشست و نهار رو خوردن. این امامو باید دوست داشت، این امامو باید با او ارتباط داشت، با این امام باید به این امام نزدیک شد، به این امام باید وصل شد، به این امامی که هم تو دنیا و هم در آخره. این جمله بین الحلالین عرض کنم، ما به ائممون احترام نمیگذاریم فقط به خاطر دنیا، نه، دنیا میگذره، ولی ما به این بزرگواران نیازمندیم، هم دنیا، هم برزخ و هم قیامت، معرکه تو قیامته. ما به ائممون میخواییم مرتبط باشیم، متصل باشیم، وصل باشیم، هر روز به اونها عرض ادب کنیم، هم به خاطر دنیا، هم به خاطر برزخ و هم به خاطر قیامت. حضرت تو همین سفر اجباری از مدینه به مرو رسید به یه نقطه‌ای، حالا توسه یا یه جای دیگری، رسید به یه یه مرتبه دید یه جنازه ای رو دارن تشییع میکنن، فوری آقایون از مرکب پیاده شد، آمد جنازه رو تشییع کرد، بر جنازه نماز خوند، حوصله کرد، میت رو گذاشتن بالا تو قبر، آمد بالای قبر فرمود نوم کنومت العروس فلا خوف علیک بعد حاضر، گفت فلانی از این به بعد آرام در این قبر استراحت کن، تو دیگه بیمه شده ای. وقتی مراسم تمام شد یکی از همراهان گفت آقا این بابا رو میشناختی؟ خدمتون رسیده بود؟ فرمود اما علمت ان معاشر الائمه تعرض علینا اعمال شیعتنا صباحاً و مساءاً، مگه تو نمیدونی کارنامه شیعه را صبح و شام در این حدیث بر ما عرضه میکنه، هر جا کم و کسری داشته باشد سألنا الله العاف، از خدا میخواهیم خدا به بزرگیش ببخش. ایداد و بیداد، اینه امام ما، اینه امام معصوم ما، اینه. ما در مبحث امامت مشکل معرفتی داریم بدون تعارف، خیال میکنیم حالا هر جای گیر کردیم یه مشکلی پیدا کردیم بگیم آقا علی ابن مسرز قربونت برم کمکمون در یا مره، این یکیشه. این که به همه میدن، به خدا تو آستان قدس رضوی به من گفتن از امریکا، از کانادا، از اروپا، مکرر مکرر افرادی که او رو به عنوان امام قبول ندارن اما شنیدن که این آقا هم یه کاره ایست، این آقا هم یه مشکل گشاست، این آقا هم راه گشاست، آقا هم دل گشاست. تلفنی همین امروز از طریق تلویزیون گوش می دادیم، می گفتن آقا این صدای ما را تو حرم علی ابن موسر رضا علیه السلام تنین انداز کنی، عرض ما را به محضر امام برسونی، 24 ساعته در خدمت مردمه. این محدوده دنیا اندک، بالاتر مسائل مهم، مسائل اجتماعی به مناسبت انقلاب عرض بکنه. یکی از علمای خراسان برام نقل میکرد، میگفت سال 42 به مناسبت محرم امام رحمت الله علیه 10 نامه به هم داد، فرمود این نامه ها رو میبری خراسان میرسونی به اون علما، اما از قطار که پیاده شدی قبل از این که بری خونه اول برو محضر علی ابن موسف رضا علیه السلام، سلام منو به آقا برسون، بگو آقا ما وارد یه میدونی شدیم، میخوام یه کاری برای دین شما انجام بدیم، اگر این کار ما مورد قبول و پذیرش شماست کمکمون کنید، و اگر مورد پذیرش و قبول شما نیست خب یه جوری درست کنید که ما این قصه رو ول کنیم و رها کنیم بریم همون مکاسب درس بدیم، درس خارج بدیم، اصول بگیم، درسمونو بدیم، نه این تو گود انقلاب که زندان داره، تبعید داره، شهید داره، قربانی داره، فداکاری داره. 15 سال از خرداد تا 22 بهمن طول کشید، 15 سال. امام شروع کرد 63 سالش بود، 15 سال این دوران گذشت، در سن 78 سالگی تازه انقلاب به پیروزی میرسه، میاد تازه اول گرفتاری و مشکلات. به خدا این 11 سال بعد از پیروزی یک روز نان جیبان نگذاشتن آب خوش از گلوشون پایین بره، که حالا به حول و قوه الهی دارن زجرشو میکشن، رنگشو میبینن، رسواییشونو میبینن، که خدا رسواترشون بکنه. چه ها که نکردن بچه ها که ما ندیدیم از این نانجیب ها یک روز نگذاشتن آروم باشیم، یک روز نگذاشتن، نمیگذارن آروم باشه دنیا به خاطر استثمارگری و به خاطر استبداد و استکبار و امثال این. علا ای حال امام فرمود به آقا بگو ما امام رو برای این مسائل میخواییم، امام رو برای اسلام میخواییم، امام برای انقلاب میخواییم، امام رو برای خدا میخواییم، امام رو برای دین میخواییم. مسئله یه مشکل فردی من و اینا قابل خودش یه حالا شب شهادت خیلی مناسبم نیست یه لطیفه ایم بگم. گوه یه بابایی توی مشهد مستأجر بود، این نتونست اجاره رو بپردازه، صاحب خونه که حالا اجاره نمیدی خونه اونو تخلیه کن، بالاخره تخلیه کرد و اساس رو ریخت بیرون. اون مستأجره آمد خدمت حضرت رضا گفت یا ابوالحسن هر مصیبتی بگن تو کشیدی، آوارگی، تبعید، جدایی از زن و بچه، اما قربون تو برم تو مصیبت مستأجری نکشی. همونجا هم امام درست کرد، همینطوری که داشت با حضرت درد دل میکرد یک کسی آمد زد بشونه، گفت درد دل تمام شد، من پای اون ستون نشستم، بیا کارت دارم. حرفاشو زد محضر حضرت رضا و بعد رفت میشه و گفت چیه؟ گفت بیا بریم. را از پارکین زوار ماشین شد و رفت تو محله، کلید انداخت در خونه ای رو باز کرد و گفت ببین این خونه و چه این کلید. گفت چیه؟ گفت دیشب آقا به خواب من اومد، فرمود من فردا یه مهمانی دارم، میاد اینجوری با من حرف میزنه، این ساعتم میاد، تو هم وضعت خوبه، خونه های متعدد داری، این مهمون منو امروز پذیرایی کن، من هم کلید بدم. اینا جزئیه، خیلی جزئیه. ما امام رو برای اسلام میخواییم، امام رو برای قرآن میخواییم. اصلا آقایان عزیز اگر امام نباشه لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، امام عموده، امام قطبه، امام ستونه، اگه ستون نباشد که اصلا ساختمانی نیست، سقفی نیست، امنیتی نیست. اینا دیگه کلاسای عرفانی بالاست. پس اگر رسول اکرم میگه لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، خودش باز قرآن بیان میکنه ما سألتكم من اجر فهو لکم. پس وصل بشیم، پس ارتباط پیدا بکنیم با اماممون در همه حالات، در همه شرایط وصل بشیم به ائمه، هم برای دنیامون مفیده و هم برای برزخ و قیامت. این عرض من پیرامون این آیه و این آیات و حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. و اما درباره حضرت رضا، خب امشب شب پایان ماه سفره، دو ماه عزاداری، البته جلسه ما فردا شبم ادامه داره، اینجا هم جمعه است و هم شام غریبان حضرت رضا. ما برای حضرت رضا خیلی باید مایه بگذاریم، متاسفانه کم لطفی هم میکنیم، ولی امشب که شب پایان دو ماه محرم و سفره، جلسه من رو به نام حضرت رضا زینت می. یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ای الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا یا که بین یدی جاتنا همه با هم یا وجیهان عند الله اشفع لنا عند الله. ما به دربار رضا با غم و آمده ایم، با پریشانی و با حال تبا آمده ایم. ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به فنا آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطا شوی ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ای. آقای اون خانم اگه از من ببرسید، از معاویه که به جعده گفت زهر و به حسن ابن علی به قرآن بدتر کیه، میگم مأمون. اگر از من ببرزید، از یزیدی که به ابن زیاد گفت اونم به ابن سعد، برو حسین ابن علی رو بکش بدتر کیه، میگم مأمون. اگر از من ببرزید، از هارون که به سندی ابن شاهد گفت موسی بن جعفر و را آزادش کن، بدتر کیه که مسموم کرد، میگم مأمونه. چون همه اینا دستور دادن و واسطه او عمل کردن، اما مأمون حضرت رضا را آورد تو خونه خودش، زر صبره خودش زنگور زعرالود و به امام تعارف کرد و سقا المأمون به یده، فاکل من الثلاث حبات. خوشه زعرالود انگور به امام تعارف کرد، امام فرمود من و معابم بدار، گفت لا بد من اکل ناگذیری که بخوری، فاکل ثلاث حبات. حضرت سعب به بسه دانه انگور ویجر تناول نکرد، فقام من مکانه، بلا فاضل از جاش دکن گفت. مأمون گفت یبن ام الا این تزرم و سجا، فرمود همون جایی که تو میخواستی منو بفرزدی. امام غاری عبار به زرگجید را افداد، مگه از مجلس مأمون تو منزل حضرت چقدر فاصله بود؟ خدایا این زر چقدر خطرناک و زنگین بود و امام و به امریخ خودش به دعبل خدایی فرمود دعبل، نمیخوایید دو بیت شعر به قصیده ات ملحق کنم تا قصیده ات تمام بشه؟ و قبرون به تو سنیالها من مصیبتن على حد على الأشائب الزبراتي إلى الهاش حتى ينعز الله غائمايا. بگو بدان یه قبریم در توسه، اونو مزنون میکنن، گو آقا من یه همچه قبری رو در توس نمیشناسم، قبر کیه؟ فرمودو قبر من علی ابن موسی است. ابوالسعد میگه دیدم حضرت به خود می بیچید، اما یه مرتبه دیدم یا آقازاده این صحنه منزل پیدا شد، به سرعت رفت اون اتاق. پدر و پسر بعد از 3 سال هم دیگر رو دیدن، بغل گرفتن هم دیگر رو بویدن و بوسیدن. گفتم آقا شما از کجا کی هستید؟ به روزگار چو عمر پدر به سر آید، خوش است به وقت مرگ به سر بر سر به در آید. جواب العلم از مدین خودشو به متوز رزون بابا را دید. ولی آقایون امشب همه انبیا کربلایان، همه ام کربلایان، ولی چه می گذرد در زمان بر پدری؟ به وقت مرگ عوض پسر پدر و یار.